ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. صد و چهل نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا در ایران جان باختند. ایران می گوید هنوز تصمیمی درباره ادامه توافق موقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته نشده است. و 230 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران از اعتصاب‌ها در صنعت نفت حمایت کردند. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شب در شبانه روز دوشنبه 7 تیر 1400 همزمان با 28 ژوئن 2021 میلادی همراه شما هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 140 نفر اعلام کرد و گفت در همین مدت بیش از 12350 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. مطابق آمارهای رسمی که مورد تایید کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی نیست، از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا در ایران تا کنون نزدیک به 84000 نفر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند و بیش از 3,180,000 نفر هم به این بیماری مبتلا شدند. آمارهای جدید نشان از تداوم نگرانی‌ها نسبت به احتمال آغاز دور دیگری از همه‌گیری این ویروس در ایران دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ تصمیم جدیدی درباره تمدید یا عدم تمدید توافق موقت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته نشده است.
موضوع توافق 3 ماهه با آژانس و چگونگی ادامش و چگونگی عدم ادامش موضوع بحثی هست. همچنان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده، چه در خصوص عدم ادامه چه در خصوص ادامه. از جمله اونها تصمیمی هم در خصوص پاک کردن اطلاعات هنوز اتخاذ نشده. به محض اینکه اتخاذ بشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 4 ماه پیش به توافقی موقت دست یافتند که بر مبنای آن برای فرصت دادن به گفتگوهای احیای برجام دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است درباره تمدید این توافق موقت پاسخ فوری بدهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز درباره عدم تمدید این توافق ابراز نگرانی کرده بود. آمریکا میگوید بدون در اختیار داشتن این اطلاعات درباره برنامه هسته ایران، بازگشت به برجام پیچیده خواهد شد. همزمان با ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، 230 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراض‌ها حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که از طیف‌های مختلف سیاسی داخل و خارج از کشور هستند، نوشتند که وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی آنها برای رسیدن به مطالباتی که عادلانه توصیف شده حمایت کنند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی نیز در یک پیام توییتری از این اعتصاب حمایت کرده و آن را یک نافرمانی مدنی فراگیر توصیف کرده است. تا کنون بخشهایی از کارگران پالایشگاه‌های تهران، قشم، آبادان، بیدبلند بهبهان، پتروشیمی گچساران و بوشهر با اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند و بیش از 61 شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوستند. و گروهی از کشاورزان اصفهانی روز دوشنبه در اعتراض به خشکی زایندرود و تأمین نشدن حقابه زمین‌هایشان مقابل اداره آب این شهر تجمع کردند. در این تجمع کشاورزان قصد داشتند به صورت نمادین در سازمان آب را جوش دهند که با ممانعت نیروهای انتظامی مواجه شدند. در تصاویر منتشر شده از این تجمع وقوع برخوردهایی میان نیروی انتظامی و معترضان دیده می‌شود. در سالهای اخیر کشاورزان بارها نسبت به نحوه مدیریت آب رودخانه زایندرود و تعیین اولویت در نحوه رهاسازی آب در زمین‌های کشاورزی اعتراض کردند. و اما اولین گزارش این نوبت خبری، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ارتش ایالات متحده روز یکشنبه 6 تیر با انجام حملات هوایی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را هدف قرار داده است. این اقدام در واکنش به حملات پهپادی اخیر شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق انجام شده. همزمان به گزارش اسوسییتد پرس، رهبران مصر و اردن برای کاهش نفوذ ایران در منطقه به عراق سفر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا ولیزاده بشنویم.
وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه اعلام کرد زاغه‌های مهمات و پایگاه‌های عملیاتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در دو منطقه سوریه و یک منطقه در عراق را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها این پایگاه‌ها در اختیار گروه‌های کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا بودند، دو گروهی که از شبه نظامیان شیعی در عراق تشکیل شده و در این حال از حکومت بشار اسد در سوریه نیز حمایت می‌کنند. حملات این گروه‌ها به گفته پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه اربیل، حاوی پیامی برای آمریکاست.
یک استراتژی جدید را جدیداً گروه‌های نزدیک به ایران دارن پیرو می‌کنن که برای دور ماندن از تلافی آمریکا، گروه‌های ناشناسی که گاهن این گروه‌ها هیچ کس اسم اونا رو نشنیده یا گروه‌هایی هستن که نمی‌تونیم فرمانده یا اون جهتی رو که اینا فرمان میده شما دست نشان کنید، اینا هم یعنی حملات صورت میدن. اینا هم واقعاً بر مبنای معادلاتی که بین ایران و آمریکا سعی می‌کنن که به آمریکا فشار بیارن. و بنده معتقد هستم که حاوی پیامی هم هستن برای جدا از آمریکا، برای خود اقلیم کردستان که نزدیک است آمریکا و بخشی از نیروهای نظامی و حتی دیپلمات‌های آمریکایی اقلیم کردستان را یک ناحیه امن می‌دونن. می‌خوان اینطور نشون بدن که شما نمی‌تونید در هیچ جایی از عراق از تیررس ما دور باشید و هر زمان که اراده کنیم می‌تونیم شما آمریکایی‌ها و همچنین طرفدارانتون رو هدف قرار بدید. هم برای حکومت مرکزی بغداد که اون هم واقعاً می‌بینیم می‌خواد که این گروه‌ها رو در اساس به اصطلاح خل سلاح کنه.
به گفته وزارت دفاع آمریکا، حملات روز یکشنبه اقدامی دفاعی و واکنش به حملات اخیر شبه نظامیان مورد حمایت ایران به اماکن و پایگاه‌های ایالات متحده و کارکنان آن در عراق بوده است. اشاره پنتاگون به حملات روز شنبه 3 پهپاد انفجاری به منطقه‌ای در نزدیکی شهر اربیل است، جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد. بنابر اطلاعیه پنتاگون، حملات تلافی جویانه ارتش آمریکا در شامگاه یک شنبه نشان می‌دهد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در دفاع از کارکنان آمریکا تردید ندارد و برای جلوگیری از حملات گروه‌های شبه نظامی فرمان به اقدامات نظامی بیشتر داده است. با این همه واکنش آمریکا به باور پرویز رحیم تحلیلگر سیاسی کافی نیست.
از طرفی واکنش آمریکا را داریم که متأسفانه واکنش بسیار ضعیفی است و اینجا واقعا با انتقاداتی روبرو شده در سطح افکار عمومی در سطح رسانه ها. این واکنش ها بیشتر یک نوع واکنش های نمایشی هست که نشون بده که ما از متحدینمون دفاع میکنیم، اما واکنش های جدی بنده تلقی نمیکنم، چرا که آمریکا نمیخواد دامن بزنه به تنش ها، نمیخواد وارد یک جنگ دیگه با شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران بشه و از یک طرفی هم نمیخواد در این موقعیت حساس که گفتگوهای بین ایران و آمریکا در وین در جریان است به اون هم لطمه ای وارد کنه.
حملات ارتش آمریکا به پایگاه‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه همزمان با یک نشست سه جانبه میان رهبران اردن، مصر و عراق برای کاهش نفوذ ایران در منطقه همراه شد. دیروز یک شنبه ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در بغداد با مقام‌های ارشد این کشور گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیدار رهبران مصر و اردن از عراق به منظور خنثا کردن نفوذ ایران در منطقه صورت گرفته است. این دیدار از آنجا که به نخستین سفر یک رئیس جمهوری مصر به عراق پس از 3 دهه منجر شده، توجه ویژه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. ایمن اسفدی وزیر خارجه اردن بعد از نشست رهبران سه کشور اعلام کرد عراق باید از مداخلات منطقه‌ای حفظ شود، گفته ای که آشکارا به نفوذ بالای ایران در عراق اشاره دارد. دیدار رهبران مصر، اردن و عراق که علاوه بر موضوع ایران بر مسائل منطقه‌ای مانند بحران سوریه، مناقشه اسرائیل و فلسطین، جنگ یمن و همچنین همکاری‌های اقتصادی نیز تمرکز داشته، با استقبال آمریکا نیز مواجه شده است. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل:
آمریکا تلاش داره که عراق رو از منظومه سیاسی و حتی امنیتی و اقتصادی ایران دور کنه و اون رو بار دیگر پیوند بزنه به منظومه امنیتی، سیاسی و اقتصادی و حتی بازرگانی و تجاری کشورهای عربی. و بنده آمریکا رو در پشت صحنه مشوق این دیدارها میدونم، چرا که هم مصر هم اردن رابطه تنگاتنگ و دیرینه‌ای با ایالات متحده دارن، اما در عمل آیا این به سرانجام مشخصی میرسه یا محقق خواهد شد، این صحبت دیگری است که فکر میکنم با نفوذی که ایران داره، با مشکل تراشی ها که میتونه از نظر نظامی، سربازی، امنیتی و حتی سیاسی انجام بده، بعید میدونم، فکر نمیکنم به سرانجام مشخصی برسه.
مهر ماه سال 1397 گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. هزینه‌ای که می‌توانست برای حل بحران‌های اقتصادی در ایران صرف شود.
آنچه میشنیدید گزارش رضا ولیزاده بود درباره نشست عراق، اردن و مصر برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه. اما رزمایش نظامی ناتو در دریای سیاه دوشنبه در مقیاسی بی سابقه آغاز شد. مسکو با انتقاد شدید از این رزمایش اعلام کرد تحرکات کشتی‌های شرکت کننده را زیر نظر دارد. گزارش همکارمان آنا رایسکایا جزئیات بیشتری از این رزمایش و حوالی و حواشی آن را به اطلاع شما می‌رساند.
20مین دوره رزمایش سیبریز تعداد بی سابقه شرکت کنندگان را گرد هم آورده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اوکراین، طی 10 روز بیش از 3000 نظامی، 18 تیم قواسی و گارد ویژه، بیش از 30 کشتی هم از ناوشکن موشکبر آمریکایی USS روس همراه با 30 هواپیما و بالگرد عملیات آبی خاکی ضد زیردریایی و جستجو نجات در شمال غربی دریای سیاه و همچنین در 3 استان جنوبی اوکراین انجام خواهند داد. شرکت کنندگان و ناظران از 32 کشور که در میان آنها نه تنها اعضای ناتو بلکه ژاپن، کره جنوبی، برزیل، پاکستان، اسرائیل در کنار مصر و امارات متحده عربی، تونس، مراکش و سنگال دیده می شوند در این رزمایش شرکت خواهند کرد. هدف از رزمایش سیبریز که به ابتکار آمریکا و اوکراین از 24 سال پیش تقریبا هر سال برگزار می شود، تقویت همکاری بین آمریکا و همپیمانانش در ناتو با اوکراین و سایر کشورهای حوزه دریای سیاه به منظور تضمین صلح و امنیت در این منطقه است. این در حال است که روسیه خواستار لغو این رزمایش شده بود. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد مقیاس این رزمایش با ریسک‌های موجود در این منطقه مطابقت ندارد، اما تهدید اتفاقات ناگوار و غیر قابل پیش بینی را افزایش می‌دهد. ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه افزود مسکو تحرکات نظامیان شرکت کننده در رزمایش سیبریز را زیر نظر خواهد داشت و تأکید میکند که حوزه این رزمایش نباید از قلمرو اوکراین خارج شود. روسیه در حالی بر این موضوع تأکید میکند که چهارشنبه گذشته اعلام کرده بود برای بیرون راندن یک ناوشکن بریتانیایی از حوزه آبی خود به سویش گلوله‌های هشدار شلیک و یک جنگنده روسی نیز مسیر این ناوشکن را بمباران کرد. بریتانیا این روایت را زیر سوال برده. در این میان یک شنبه بی بی سی از پیدا کردن مدارک محرمانه در یک ازگاه اتوبوس در جنوب بریتانیا خبر داد که در آستانه عبور این ناوشکن بریتانیایی از آب‌های دریای سیاه واکنش احتمالی روسیه را بررسی می‌کند. آندری کلن سفیر روسیه در لندن هشدار داد اقدامات تحریک‌آمیز نظامیان بریتانیایی می‌تواند به جنگ منجر شود. مسکو مدعی است ناوشکن بریتانیایی دیفندر با نقض حریم دریایی روسیه وارد آب‌های این کشور در نزدیکی شبه جزیره کریمه شده بود. روسیه 7 سال پیش کریمه را اشغال و به خاک خود الحاق کرد، اما جامعه بین الملل این اقدام را غیر قانونی می دانند و کشورهای غربی همواره تأکید کردند کریمه را به عنوان خاک روسیه به رسمیت نخواهند شناخت. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز اعلام کرد از اینجا که کریمه متعلق به روسیه نیست، معتقدیم ناوشکن بریتانیایی وارد حریم آبی روسیه نشده بود.
با گزارشی که درباره رزمایش نظامی ناتو در دریای سیاه شنیدید، این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید صدا، پیام و دیدگاه خودتون رو در تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید. ممنون و تا بخش‌های بعدی.